بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف محل تمرین تفکره. اعتکاف کاربردهای فراوان دیگری هم داره، ولی بی تردید یکی از بهترین بهره برداری ها از اعتکاف اینه که انسان تفکر رو اینجا تمرین کنه. جمعیت مؤمنین در کنار همدیگه کمک میکنن به تمرکز انسان. اینجور نیستش که فقط جمعیت حواس انسان رو پرت بکنه، چون همه به سمت قبله رو کردند و به سوی خدا می روند و توجهات معنوی دارن، این خود به خود روی آدم اثر میگذاره و خوبه آدم بیاد خودش رو توی این جمع بندازه، برای اینکه به این سو یا آن سو کمتر ذهنش دلش متوجه بشه. ما میتونیم در نماز شب خودمون به تنهایی به تفکر بپردازیم، اراده کنیم. خب خیلی سخته، گاهی از اوقات آسونه، گاهی سخت. برای بعضی ها در تنهایی اصلا پیدا کردن این توجه کار دشواریه. انگار جمع مؤمنین کمک میکنن به آدم. تفکر کردن یکی از مهارت‌های معنویه. اساسا شما برای معنویت مهارت‌هایی لازم دارید. مثلا کسی میخواد بره مقطع دکترا امتحان بده، قبول بشه، میگن شما باید زبان تخصصی این علم رو انقدر بلد باشید، جزءشه. پایان نامه میخواید بنویسید، مهارت پایان نامه نویسی جزءشه. چجوری رفرنس بدی، چجوری مقدمه و مؤخره، مسئله خودتو تبیین کنی. نمیتونی بگی من باسوادم، شما بیا من هر چی میخوای بپرس، یا بذار من هر جوری دلم میخواد بنویسم. میگن نه دیگه، ما برای اینکه بتونیم راحت با هم تفاهم کنیم این مهارت ها رو لازم داریم. بعضی از مهارت ها هم مهارت های شغلیه. مثلا یک پلیس یکی از مهارت های شغلیش گزارش نویسیه، باید بلد باشه گزارش بنویسه. من پلیس خوبی هم نمیخوام گزارش بنویسم، نداریم، باید بنویسی دیگه. مهارت ها گاهی از اوقات خیلی اصیل هستن، مرتبط با خود اون شغل. گاهی از اوقات این مهارت ها لازمن، هرچند خیلی اصالت نداشته باشن درباره ماهیت شغل، رکن رکین به حساب نیان. معنویت هم مهارت میخواد. مثلا سه وقت نماز خوندن، این نجس و پاکی رو رعایت کردن، اینا چیزیه که حالا به ظاهر زیاد اصالت ممکنه نداشته باشه درباره رابطه من و خدا، ولی خب بالاخره ما انسانیم، تو این ظرفیت ها داریم زندگی میکنیم. بدون نظم نمیشه، بدون خیلی از این آداب نمیشه. این آداب رو به ما یاد میدن. حتی یکی از اطبا یه روزی به من یه فهرستی از بیماری هایی رو میگفت که گفت این بیماری ها رو نمازخونا، مسلمونا تو شرق کلن، ممالک اسلامی کمتر میگیرن. به خاطر همین مقیداتی که دارن در امور جاری، اینها همین آثار رو رو جسمشون داره. اینا رو ما اسمشون رو میگذاریم مهارت های معنوی. اما یک مهارت معنوی بسیار اصیل وجود داره که اون ضمن اینکه یک مهارت، در ارتباط با معنویت هم یک رکن اساسی به حساب میاد. حالا من حتی وضو گرفتن و طهارت و به وقت بلند شدن و سحرخیزی و اینها رو زیاد اصیل نمیدونم. نه اینکه ارزش نداره ها، خیلی ارزش داره، ولی بیشتر آثار جسمی برای انسان داره. سحرخیزی بیشتر آثار معنوی هم داره، به دلیل اینکه شما مبارزه کردی با تنبلی خودت. بالاخره لحظه های سحر لحظه های حساسیه. هنوز این مهارت ها که از ما میخوان جز مهارت های اصلی به حساب نمیاد نسبت به مهارت تفکر. هر کی میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه، دیندار باشه، باید بتونه فکر کنه، باید بتونه درباره یک موضوع ساعت ها فکر کنه و از فکرش رو جای دیگه نبره. این قدرت با ریاضت به دست میاد، با هر چی خیلی مهمه. حتی در این مهارت تفکر کسی نباید شما رو به تفکری وادار بکنه که دلش میخواد، مگر اینکه شما تصمیم بگیرید. حواس شما رو کسی نباید پرت بکنه و از تفکری که دارید خارج بکنه. در مهارت تفکر کسی بر شما اثر منفی نباید بگذاره و هر حادثه‌ای در پیرامون شما باید شما رو به تفکر خوب وادار کنه. یک کسی مرگ رو میبینه، ازش یک فکر خوب استنتاج میکنه، یعنی فکر مثبت درباره مرگ میکنه، نتیجه خوبی میگیره. یکی مرگ رو میبینه اصلا حالش بد میشه. نه فرد دیگری نباید یا افراد دیگری حواس شما رو پرت بکنن، بلکه حادثه ای نباید در زندگی فکر شما رو به هم بریزه. این مهارت تفکر اینقدر لازمه که انسان معنوی هیچ حادثه منفی فکر او رو خراب نمی کنه. خب حالا دیگه چقدر ما میتونیم خرید بکنیم در خانه خدا با تفکر دیگه بماند؟ این چیزی که اصلا تو دنیا نمونه نداره. تو دنیا ما میتونیم محبت کنیم به مردم، مردم نتیجه شو به ما برگردونن و فایده شو ببینیم. تو دنیا تجارت رو میتونیم تجربه کنیم، بدبستان میکنه انسان در دنیا، ولی یه چیزایی تو دنیا نظیر نداره. اینم مثل این یکی از نمونه های برجستشه، تفکر. تفکر یعنی چی؟ میشینی یه ساعتی پیرامون اون موضوع فکر میکنی، اون موضوع رو بهت میدن. انسان با مقدار تفکر، با موضوع تفکر و با جهت تفکر که مثبت میاندیشد، صحیح میاندیشد یا نه، میتونه خرید کنه، مقرب به خدا بشه و الی آخر. من نمیتونم تو این چند دقیقه موضوع تفکر رو تبدیل کنم به یه موضوع برجسته‌ای. لابد شما که اهل دانش هستید خودتون به تفکر بها میدید. یقینا شما با تفکر تقدیر خودتون رو میتونید عوض کنید. یقینا شما با تفکر میتونید وضعیت خارجی زندگی خودتون و روابط خودتون با دیگران و روابط دیگران با خودتون رو تغییر بدید. شما میتونید با تفکر تماس بگیرید، با کسی به شما زنگ بزنه. این امکاناتی که الان اومده، موبایل زنگ میزنن و از حال و احوال هم دیگه جویا میشن، اینا بچه بازیه در مقابل ارتباط های انسانی که ممکنه در آینده تمام این امکانات از بین بره. بگن اینا مثل ماشین که برای کسی که تیول ارز داره ماشین میخواد چیکار؟ مثل خنده داریه. خب این احمقانه است از پیشرفته ترین وسیله بخواد استفاده کنه. من که هر جایی بخوام برم اراده میکنم میرم. یا از پیشرفته ترین دوربین ها مثلا سبودی نشون میده، این سبودی نشون میده. خب من وقتی خودشو میبینم چرا سبودی به من نشون بده؟ تفکر قدرتش فوق‌العاده است. اگر یه روزی شنیدید که آدم‌ها با تفکر اجناسی رو در عالم جابجا می‌کنن، کمان که در قرآن آمده، هیچ تعجب نکنید. قدرت تفکر انسان خیلی بالاست و البته شیطان نمیگذاره شما یه بار از تفکر استفاده کنید. یعنی براش مهمه یه بار هم استفاده نکنی ازش. مهارت که هیچ، اصلا اجازه نمیده. ولی البته به اجازه اون نیست، ولی اون تمام تلاش خودشو میکنه. ببینید شیطان تا شما میخواید تفکر بکنید، سمت تفکرتون رو میبره به سوی منفی، چیزایی که ندارید، چیزایی که به دست نیاوردید، چیزایی که از دست دادید، خطرهایی که میخواد به سمت شما بیاد و شما رو تبدیل میکنه به یه آدم با دو ویژگی، ترس و غم. خدا هم تو قرآن مکرر میفرماید بندگان خوب من لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها نه خوفی دارن نه غم دارن، یعنی اینا هیچ وقت فکر بد نمی کنن. این خیلی واضحه، زیرش نوشته شما ببینید، لا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدم در اثر فکر بد هم خائف میشه، استرس میگیره، هم غم میخوره. غم برای گذشتش، ترس برای آیندش. فقط با فکر خوب میشه اینا رو از بین برد. و الا دوستان من، تجربه جد ما نشون میده اگه ما تو بهشتم باشیم، آدم و حوا تو بهشت بودن، دیگه نه آشپزخونه میخواستن، نه خونه میخواستن، نه خرج فردا، همه هم نوکرشون. بهشت دیگه، بهشت، بهشت چیه؟ اونجایی که تازه ما میخواییم بریم، اگه بریم. تو بهشت بودن، ابلیس اومد با یک فکر بد اونا رو از بهشت انداخت بیرون. اونا رو انداخت تو فکر که آینده مطمئنی این دستت باقی میمونه. هل ادلک علی شجره الخلد؟ رفت تو این فکر حضرت آدم، خراب شد همه چی. یعنی شیطان میتونه ما تو بهشت باشیم با فکر بد ما رو منحرف کنه دیگه. حالا که ما که تو بهشت نیستیم، زمینه فکر بدم الحمدلله زیاد هست. خب دیگه با این افکار منفی چی برای آدم باقی میمونه؟ هیچی برای آدم باقی نمیمونه. به همین دلیل یک ساعت تفکر بهتر از 40 سال عبادت. حالا عبارتهای مختلف در روایات آمده. منم این سینی پیشنهادهای خودم رو گرفتم درباره تفکر، میخوام هی بگم، بعد هی مقدمه باید بگم که شما این سینی رو از من بپذیرید و میل بفرمایید این پیشنهاداتی که اینجا آوردم برای شما برای تفکر. منتها من میخوام ببینم شما واقعا انگیزه خیلی عمیق پیدا کردید درباره این که ما مشکل بزرگمون این هستش که فکر خودمون رو نمیتونیم کنترل بکنیم، و مشکل بزرگمون این است که راه درست فکر کردن رو بلد نیستیم. مشکل بزرگمون این است که ابلیس دائما میاد و نمیذاره ما درست فکر کنیم و ما شکست میخوریم از او، چون او میدونه اگر درست بنشینیم فکر کنیم به چه جاهایی خواهیم رسید. فکر 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 خیلی مهمه. شما کهکشان نیستی، کتاب مربوط به خاطرات مرحوم قاضی طباطبایی رو بخونید. مرحوم قاضی، حالا مرحوم قاضی مشهور هستن که خب علی الله مقامه الشریف، ایشون استاد آقای بهجت و خیلی از بزرگان دیگه ای بودن. امام در مورد ایشون میفرمودن کوه عرفان. برنامه دائمیشون بود بعد از ظهر عصرها به تفکر میپرداختن و وادی السلام. مثلا میدیدن مردم نشسته بود به چی فکر میکردن؟ من نمیفهمم اینا رو. یا آقای بهاءالدینی دامادشون میفرماد من اومدم تو خونه دیدم بچه ها شلوغ میکنن، سر صدایشون هم نشسته همینجور. گفتم بچه ها ساکت، مگه نمیبینید مثلا ایشون نشستن اینجای 2 دقیقه اذیت نکنید فلان. ایشون یه دفعه متوجه من شد، گفت چیکار به بچه ها داری؟ من اصلا سر صدای بچه ها رو نمیشنوم، من تو فکر خودم هم. و این فکر اصلا بعضی ها که عجیب غریب میرن تو فکر و چه فکرهایی میکنن، واقعا به چی فکر میکنن؟ شما میدونید کنجکاوی رو باید در ما ایجاد بکنه دیگه که به چی فکر میکنن. عبادت خیلی خوبه، عبادت با فکر ارزشش بالاتره. عبادت خیلی خوبه، عبادت باید کمک کنه ما فکر کنیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. میرن تفکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین، بعد به چه نتیجه میرسن ادامش در آیه آمده. خب ما میخوایم واقعا آدم های متفکری بشیم، دارای فکر قوی و سالم. بازم من ادامه بدم در مورد فکر یکم دیگه صحبت کنم. ما آموزش و پرورش و آموزش و عالیمون فرق نمی کنه در حوزه و دانشگاه دچار این نقص بسیار بزرگ هست که بیشتر از آموختن تفکر و تفکر خلاق در هر موضوع علمی، فرق نمیکنه رشته درسی چی باشه، به ما آگاهی میدن و ما باید آگاهی ها رو حفظ کنیم. قدرت پردازش حافظه، آگاهی هایی که تو حافظمون هست رو زیاد به ما نمیدن و این خیلی بده. شما اگر خودتون استاد شدید حتما بچه ها رو به فکر وادار کنید ولو کم حجم درس بدید، و اگر خودتون دانشجو هستید مواظب باشید به خاطر نمره قدرت فکر کردن شما رو نگیرن، به خاطر تقویت حافظه تفکرتون تضعیف نشه. متاسفانه خیلی از امتحانهای ما حفظیه، بعد میگن ایشون با سواد ترن، بعد اسمش هم میذارن دانشمند، استاد. چرا؟ چون اینا رو همه رو حفظ کرده، پرسیدن مثل بلبل جواب داده. بعد حالا این قدرت تفکر نداشته باشه چی؟ نظریه پرداز نمیشه، کاشف پدیده‌های جدید علمی نمیشه، مسائل رو حل نمی‌کنه، راه حل نمیده برای مسائل. بعد مثلا مسئله رو جلوش میگذارن ها، دقیقا درباره این هزار صفحه کتاب خونده، دکترا گرفته، الان داره حقوق میگیره برای اینکه اینا رو خونده، یه این همانی نمیتونه بکنه. میگه این مسئله رو چی؟ میگه والله من نمیدونم. آقا تو خوندی، تو اینا رو خوندی؟ یا ها اینا ارتباط داره؟ آره ارتباط داره، اونجا اینا رو خوندی، این یعنی این دیگه. یا ها نه خاطر است، من برای شما تعریف میکنم، با استادش صحبت میکنی، متخصص اون علمه، پای تخته مثل بلبل میشنه، همه اینا رو برای تحویل میده، بعد خودش قدرت فکر نداره دیگه، نمیتونه فکر کنه، یعنی خارج از اون چیزی که دریافت کرده هیچ کار دیگه روش انجام نمیده. فکر باید رابطه بین آنچه خواندی و واقعیت بیرونی رو ربطش رو برقرار کنه، فکر باید رابطه بین معلوماتی که فرا گرفتی رو برقرار کنه، فکر باید راه حل‌های جدید برای حل مسئله پیدا کنه، فکر باید به ما و شما بگه اصلا مسئله چیست، مسئله رو برای ما توضیح بدین. تو همه علوم نیازه، گاهی واقعا فکر نمی کنن، خیلی چیز بدیه. انشالله ور بیفته شیوه درس خواندنی که توش فکر کردن قیمت نداره. دانشمند کسیه که هزار تا مسئله ازش میپرسیم که من نمیدونم، من آیت الله گوگلم، من پروفسور گوگلم، اینا رو برو بزن اونجا مسئله بیار حل کنم. حتی شما دیتاهای اصلیشو هم بهش بدی، بگه که فلان مسئله رو مواد خامش ایناست، حالا چیکار باید کرد؟ حلش کنه برات. ازا میبینی کسی که بلد فکر کنه مثل بوعلی سینا، همونقدر تو طب مهارت داره که تو فلسفه، همونقدر در فلسفه مهارت داره که در موضوع دیگه، چون دستگاه فکر کردنش راه افتاده و هر جا موضوع براش مهم نیست، تو موضوع بیار کار میکنه روش. میگه اینا چی میخونید شما؟ طب بیار ببینم، باید حالا این کار رو بکنید. آقا تو اینا از کجا فهمیدی؟ ما این همه خوندیم این علم رو، متخصص این علم شدی. حالا این که ما میگیم فکر مهارت معنویه، والا به خدا مهارت لازمیه برای زندگی کردن، مخصوصا دانشورزی کردن. فکر در عرصه سیاست و مسائل اجتماعی و فرهنگی هم همینطوره و خیلی موضوعات دیگه. بالاخره ما نیاز به فکر کردن داریم. بنده باید خودم رو کنترل کنم. درباره اهمیت فکر کردن و کاربردهای فکر کردن و اینها زیاد صحبت نکنم. دیدید که ما همیشه در معرض آسیب هستیم از نظر فکر کردن در مسائل دنیا و آخرت، چون ابلیس دوست نداره ما نه در دنیا نه در آخرت موفق بشیم، یعنی هم در دنیا هم در آخرت دوست داره ما شکست بخوریم، لذا فکر ما رو میگیره، فکرمون رو منفی میکنه. برای اینکه خوب فکر کنیم، اونی که اونجا میرم میگم انشالله دعاست، اما این که اینجا میخوام بگم اینه، برای خوب فکر کردن و مهارت پیدا کردن در تفکر قرآن بخونید. بگذارید قرآن به شما بگه به چی فکر کن، چه مقدار، چه جوری. فکر خودتون رو در اختیار قرآن قرار بدید. مطالعه قرآن، قرائت قرآن، قرائت قرآن یک معجزه جاوید. اولا بگم این آیه قرآن رو در سوره نحل آیه 98 می‌فرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی عجیبه. می‌فرماید وقتی قرآن می‌خونی پناه ببر به خدا از شیطان رجیم. چرا؟ کسی می‌تونه بگه چرا؟ شیطان نمیذاره شما درست فکر کنی. شیطان نمیذاره شما اصلا فکر کنی. شیطان فکر آدم و همزه. این قدرت رو خدا بهش داده. یه فرمات فکر تو از اسارت ابلیس رها کن، بشین پای قرآن. حالا دیگه شما ببین دیگه، خدایا وقتی در خانه تو ایم داریم قرآن میخونیم، در امان نیستیم از شیطان. وقتهای دیگه شیطان داره چجوری تیلیت میکنه فکر ما رو. دیگه وقتهای دیگه من نمیدونم. اینجا نوشته در ادامهش تو اون قسمت سفید قرآن، بقیهش دیگه من نمیدونم دیگه چیکار میخوای بکنی. قرآن میخوای بخونی لااقل فکرت خراب نشه، بتونی خوب بهره برداری کنی. شیطان که نمیاد آیات قرآن رو عوض کنه، جلو چشمت پاکش کنه، محو کنه. شیطان میاد طرز نگاه تو با آیات قرآن اونجا رو دخل و تصرف میکنه. شیطان میاد اونجاها صدمه میزنه که تو چه برداشتی بکنی. پس این یک نکته اول. حالا یه نکته ای به شما عرض کنم به عنوان نکته دوم و بلکه مهمتر. خیلی ها ممکنه همین اولش بگن که خب ما قرآن میخونیم، چه فکرهای خوبی از آیات قرآن به ذهنمون برسه؟ ممکنه اون چیزایی که باید از آیه به ذهنمون برسه نرسه. چیکار کنیم؟ این سوال رایجی هست یا نه؟ بفرمایید. ببینید خداوند متعال می‌فرماید یحول بین المرء و قلبه. خدا بین ما و فکر ماست. ابلیس رو بزن کنار که تأثیر گذاری میکنه، از بیرون هول میده. خدا اقرب و الیه من حبل الوریده. او بین ما و فکر ماست، نازل کننده این آیات. خودتو به خدا بسپر. فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا. یکیش اینه که از شیطان پناه ببر، یکی که به خدا پناه ببر. خدایا من خودم رو به تو که حی قیوم هستی سپردم، فکر منو در جهت این آیه ها هدایت کن. مثلا امروز میخوای تصمیم بگیری برای ازدواجت، فردا میخوای تصمیم بگیری برای تجارت، پس فردا میخوای تصمیم بگیری برای یه سیاحت و سفر، پس اون فردا یه قسمت قرآن رو همیشه بخون. با همون قسمت اون روز خدا هدایتت میکنه اینو بفهمی ازش. اون روز دیگه با همون قسمت یه جور دیگه هدایت، چون خدا خودش هست دیگه. دستگاه فکری ما که دستشه، کلماتش هم کلمات خودشه، میتونه الهام بخش باشه. یه روز میخواستم برم یه سخنرانی مهمی، پشت فرمون یه دفعه به ذهنم رسید فلان شعر حافظم میخوره به این مطلب. دستمو بردم کیف پشت صندلی عقب ماشین بود و پیدا کردم و زیپش رو کشیدم. حالا این مرم داریم رانندگی میکنیم، دستم بردم زدم به این کتاب حافظ و در آوردم بیرون. حالا کی اینو بگرده پیدا کنه دیگه، اینقدر نمیشه پشت فرمون همه کار کرد. یه نفر کنار ما نشسته بود، گفتم ببین این مصرع رو من از حافظ حفظم، ببین میتونی پیدا بکنی. همونجوری کتابو کشیدم بیرون، دستم لای انگشت شستم لای کتاب حافظ بود و اینو میتونی پیدا کنی، دیدم که زیر انگشتش هستم. من به حافظ اینقدر معتقدم. شما اینقدر معتقد هستید بهش؟ نه حمدی براش خونده بودم هنوز اینا، نه حسی گرفته بودم آقا یا حافظ، همینجوری اصلا هست تو ماشینه. من فکر میکنم ایشون تو ماشین ما هم باشه همیشه، ولی بود. به حافظ خیلی معتقد بشید تا من یک کمی در مورد خدای حافظ با شما صحبت بکنم که قرآن چیه پس، خدای قرآن چه میکنه پس، ایشون چرا اینجوری شدن؟ چون قرآن زبر بخواند با 14 روایت، چون حافظ بود، حافظ قرآن بود، بهش گفتن حافظ. حافظ قرآن اینجوری میشه؟ خود قرآن چجوری میشه؟ خود خدای قرآن چجوری میشه؟ هر موقع میخواد برید سمت قرآن بگید که قرآن چی میخوای به من بگی الان؟ الان چی کار میخوای به من بکنی؟ باید تسلیمش بشین. بعد زیاد سوال نکنید از قرآن، بذارید قرآن خودش برای شما حرف بزنه. یه آقای بزرگواری به من میگفت برو بشه آقای بهجت، ازش سوال نکنی. ها گفتم خب من سوالامو چیکار کنم؟ گفت حرف نزن، بذار خودش اگه خواست میگه بهت. سوال فایده نداره، این فایده نداره، نمیگم سوال نکن. حالا آقای بهجت، خدای آقای بهجت، قرآن خدای آقای بهجت، اصلا قابل مقایسه نیستن اینا با هم. من بعضی وقتا پیش آدم حسابی های خیلی پایین تر از آقای بهجت همینجوری نشستم، میگم چه خبر؟ همونی رو میگه که باز درگیرش بودیم. ای بابا. بعد بذاش بودم تو یه همچیزی خبر رو نه، من همینجوری به ذهنم خطور کرد. بابا قرآن بس چیه شما اینجوری هستید؟ قرآن زنده است، نفس خدا. اصلا میگم فلانی صاحب نفسه، اینا نفس، اینا که صاحب نفسن از خدا گرفتن، و اینجا خود خداست. معجزه دائمیه قرآن. قرآن یک کتاب تاریخی نیست، همین الان نازل میشه به قلب شما معانی و الهاماتش. خود خدا هم که از حالا جالبه، ما همه این صحبت ها رو داریم در محضر خود خدا میکنیم، چه توجه دارید دیگه؟ هست خدا در محفل شما؟ هست دیگه، علی‌القاعده میاد اینجا که یا سر میزنه خدا، همیشه هست. بریم پیش قرآن، زیاد اذیت نکنیم، بذاریم خودش با ما حرف بزنه. بعد شما رو به یه جاهایی میبره که شما اولش سر در نمیارید، اینا رو چرا داری به من میگی؟ ببین بنا شد نگید، حرف نزنه دیگه. قرآن یکم یه قصه هم داره که زیاد با سوال کردن میونش خوب نیست. قصه چیه؟ خضر و موسی. برای چی به ما گفتن اینو؟ اینو برای آدم بدا نگفتن، برای آدم خوبا گفتن. دیگه حضرت موسی خودشون ماشاءالله یه پا پیغمبر بودن و دیگه کم انسانی نیستن، خیلی بزرگ. خضر گفت سوال نکن. سوال نکن. حالا خضر فاصلش با حضرت موسی چقدره؟ فاصله خدا با ما چقدره؟ سوال نکن، تسلیمش بشو. هر جا نفهمیدیم چی داره میگه چی، سوال نکن، تسلیمش بشو، میفهمی، خودش به توضیح میده. خضرم به موسی فرمود چی؟ فرمود که سوال نکن، من خودم برات توضیح میدم. این نمیتونست هی سوال میکرد، هی به هم میریخت. بذارید خدا خودش با شما حرف بزنه. سوال نکن معناش مطلق نیست. حسن و سوال نصف العلم. خوب سوال کردن خودش نیمی از پاسخه. خوب سوال کردن خیلی ارزش داره، ولی معمولا ماها بلد نیستیم خوب سوال کنیم. سوال رو مثلا اون نیوتن کرد که چرا هرچی بالا هست رها میشه میفته زمین، رسید به جاذبه زمین. یه دونه سواله، یه دفعه کلی تحول علمی ایجاد میکنه در عالم. من نمیخوام بگم سوال کردن بده، ولی بعضی از سوال ها رو ازش باید پرهیز کرد. باید صبر کرد. علامه طباطبایی میفرمود من سعی میکردم در طول عمرم سوال نکنم، سوالامو به مرور خودم به جوابش برسم. حالا من غرضم این سوال نکردن نیست، حتی میخوام بگم که تسلیم بشید به خدا. در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ بعدش چی میگی؟ بعدش چی میگی؟ بعدش منو تو کدوم کوچه میبری؟ آقای دکتری هست، آقای دکتر جلالی، شاید بتونید پیدا کنید، خود ایشون بیاد این خاطره رو برای شما بگه. آقای بهادینی خب خیلی فوق العاده بود، خیلی عارف بی‌نظیر. بنا میشه آقای بهادینی برن مشهد. چه جوری؟ قصهش مفصله. آقای دکتر و یه روحانی دیگه‌ای با ایشون بنا میشه برن. بعد آقای دکتر میگه من بنا بوده هماهنگ کنم، یا معمولا به من واگذار میشد که رفتیم مشهد کجا بریم. از آقای بهادینی پرسیدم که آقا میخواییم بریم، بلیت گرفتیم، هماهنگ شده، یا مثلا شما از اون طرق خودتون مثلا، یا من هماهنگ کنم. ایشون فرمود حالا هماهنگ میشه. فهمیدم آقای بهادینی هنوز نمیدونه ما میخواییم بریم مشهد کجا باید بریم. هتلی بگیریم، حسینیه بریم، به تولیت آستان بگیم، به حوزه بگیم، ما جا میخواییم دیگه، خیابون که نمیتونیم بخوابیم دیگه. سوار شدیم ماشین، از قم بیایم تهران. تو ماشین بهشون گفتم آقا تعیین شده یا من زنگی بزنم چی؟ این مثلا قصه شاید مال 20 سال 30 سال پیش باشه، مثلا زیاد قصه قدیمی نیست. ایشون میفرماد که نه نشده، ولی خودشون تعیین میکنن. من گفتم فهمیدم که آقای بهادینی هم فعلا نمیدونه ما میخوایم کجا بریم، بعدم نمیذاره ما هماهنگ کنیم. الان میخوایم بریم مشهد، از فرودگاه در بیایم، تاکسی میگه کجا میخوای بری. فرودگاه اومدیم پایین از هواپیما، گفتم آجا آقا الان به تاکسی باید بگیم. یه داد زد سر من، خودشون تعیین میکنن، تو چی کار داری مثلا فضولی نکن اینجوری. یه من هیچی نگفتم، ما ساکارو برداشتیم و دنبال ایشون اومدیم، سوار تاکسی شدیم، حاج آقا رو نشوندیم جلوی ماشین و ما هم دو تا عقب نشستیم. و تاکسی ران گفت خب کجا بریم؟ گفت من به آقای بهادینی نگاه میکردم که خب حالا بگو دیگه، من داد میزنی الان به این باید آدرس بدی. آقای بهادینی گفت فعلا مگه چند تا راه جلو داری؟ یه دونه است دیگه، برو دیگه. اونم آخه فرودگاه که میای بیرون یه دونه راهه، راست میگه. چه اومد و گفت ما عقب، دل تو دلمون نبود. آقای بهادینی آدرس نداره، یا حداقل به ما که نگفته که. بعد مشهد هم راهشو بلد نیست، مثلا اسم خیابون بگه، مثلا آشو جاشو اوکی، اسم خیابون رو یاد گرفتی. هیچ، رفتیم همجوری چهار راه هم رد میکرد، دفعه گفت اینور برو، اینور، اونور برو، اونور، از اینور برو، از اینور برو. حالا ما هم عقب همجوری داریم نگاه میکنیم. این راننده هم فکر کرده این پیره مرد وارده دیگه، حالا نخواسته اسم بگه. این بر برو، از اون بر برو، از این بر برو. تو کوچه های باریکتر می شدن و گفت همینجا نگرده، نگردشت. بعد ما هیچ کنون پیاده نمی شیم. آقای بهادینی برگشت هم فرمودن که برید زنگ در این خونه رو بزنید بگید مهمون نمی خواهی. من نه من پیاده می شدم نه آقای روحانی. گفتیم آقا کدوم اون پیاده شیم؟ بابا همون که دم در پیاده شه دیگه. چی پیاده شدیم، زنگ و زدیم و آقا مهمان نمیخواید ظاهر امام بزنیم. یه پیره مرد دوید، بله بفرمایید بفرمایید. آقا اومدن پایین و کرایه اونو گفتن حساب کن. رفتیم داخل و یه خونه خیلی قدیمی بود، یعنی خیلی مندرس نسبتاً، ولی از پله ها رفتیم بالا و یه پیره مردی هم ما رو نمیشناخت. فهمیدم آقای بهادینی هم نمیشناسه. در رو باز کرد، بفرمایید بفرمایید، اینجا یخچال هست، اینجا اینجوری قبله هست. اینه. من میگم آقای بهادینی کیه؟ ما الان کجا اومدیم؟ هیچ. حالا اینا راه های زمینیه، اینا هم آدم های معمولی خوبن، البته آدم های معمولی نبود آقای بهادینی. ولی تو خدا رو ببین و کوچه پس کوچه های شهر قرآن رو ببین. میگه سه روز گذشت، ما همونجوری مهمون بودیم، این صابخونه یخچال پر میکرد، ما بالاخره خورده خورده خالی میکردیم و نه ما میدونیم صابونه کیه، نه صابونه میدونه ما کی هستیم. من اومدم پیش آقای بهاءالدینی، گفتم آقای بهاءالدینی من دیگه تحمل نمی کنم، من باید بفهمم اینجا چه خبره، تو هم خودت نمیشناسی اینو، کی سفرهای قبل اصلا حرفی از ایشون بوده، ایشون هم شما رو نمیشناسه، اصلا اسم شما رو نمیدونه. آقای بهاءالدینی گفت خب صداش بزن خودش بگه. پیرمرد رو صدا زدیم و گفتیم آقا بیا بگو. گفت چی رو بگم؟ ما چرا اینجاییم؟ گفتیم یه رازی بین من و امام رضا. گفتیم بابا ایشون آقای بهاءالدینی. آقای بهاءالدینی کیه؟ بابا ایشون یه عارف بزرگیه، توجیهش کردیم. گفتم ببخشید من چشم، اگه ایشون امر کنن. فرمود که بهش بگو. هیچی، برداشت به ایشون قصه رو گفت. من فقیر بودم اینجوری اینجوری، رفتم حرم امام رضا، به خانومم گفتم من دیگه بر نمیگردم اگر امام رضا دستمو نگیره. حالا قصهش خیلی بیش مفصل‌تر از اینه. تو حرم بهم گفتن که یا آقای اومد پشت در گوشم گفتش که برو خونه، ولی از فلان راه برو. گفتم من خونه نمیرم، من الان سر زور گرسنه‌ام، کسی بهم نسیم نمیده. آقا فرمودن برو خونه از فلان راه برو. نمیرم، همینجوری میگفت، اصلا حواسم نبود کیه این داره من اینو میگه. نمازمو خوندم و بعد دیدم نه، بی اراده بلند شدم رفتم، نمیخواستم از اون راه برم، ولی بازم از اون راه رفتم. دیدم یه برنج فروشی وایساده، برنج آوردم از شمال بخرید، اینا هیچ کی ازش نمیخره. و من اومدم جلو همینجوری از باب اینکه فضولی کنم، گفتم برنج کیلو چنده؟ گفت کیلو چند؟ اینقدر. گفتم نه نمیخوام. گفت نصفش کرد. گفتم نمیخوام، نصفش کرد. گفت یه گونی مال تو بردار ببر. گفتم برای چی برم؟ منو بغل گرفت شروع کرد گریه کردن. گفت دو روز اینجا آوردم یه نفر از من برنج نمیخوره، اصلا مردم انگار من نمیبینن. دیشب رفتم حرم امام رضا، میگم آقا این چه وضع کاسبیه، قفل شده، عادی نیست. اومدم خونه خوابیدم، تو رو به من نشون دادن، گفتن از این به بعد روزی دست این آقاست، زندگیشو تأمین کن روزیت باز بشه. حالا تو ببینم خونت کجاست. گفت خونم اونجاست. گونی برنج و براش آورد و خرج یه سال منم داد و از اون سال تا حالا هر سال تمام زندگی من و پیرمرد رو تأمین میکنه اینو الی آخر. دیشب رفت، اون شبی که شما اومد، روزی که اومدید، شب قبلش رفتم حرم امام رضا، میگم امام رضا اینا روزیایی که مال توه به من دادی، ظاهری اگه دوستش داری بفرست من اینجا ازش پذیرایی کنم. شما صبحش زنگ زدی، گفتم بیا من چیکارم که کی به شما وای گفته؟ حتما مال امام رضایی. حالا بگذریم از این که مثلا آقای اون گفته بوده من به شرطی میگم که تا آخر عمرتون، تا آخر مثلا عمرتون یا تا آخر عمرم به کسی نگید این خاطره رو. بعد آقای دکتر میگه، خودش میگه حالا بیاریدش نه من پیدا بشه کردی، آقای دکتر رو میگه من گفتم من نمیتونم، من چیز عجیب غریب بشنوم به این و اون میگم. بعد آقای بهاءالدینی فرمود آقای دکتر نمیگه، حداقل تا 7 ماه نمیگه به کسی، شما مطمئن باش. بعدها بعد از سفر گفتم اون 7 ماه موضوعش چی بود؟ گفت آخه ایشون 7 ماه بیشتر زنده نبود، دو هم 7 ماه صبر می‌کردی دیگه جواب او رو داده بود. اینا کوچه های شهر عادی خود ما رو ببره کجا میبره؟ تو کوچه های شهر قرآن، از این آیه به اون آیه، از این قصه به اون قصه، برو برو باش سفر کن، دست بده به دست خدا او ببر. عجله فقط نکن برای اینکه سوره رو تمام کنی. به کجا میخوای برسی؟ همین میخوای تو کوچه ها بگردی دیگه. فرمان هیچ وقت قرآن رو اینجوری نخونی، من بخونم یه تیکه تمام بشه همه چی از دست میدی. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفا میده قرآن آدم رو، و رحمت للمؤمنین، و یه رحمتیه دل آدم رو نرم میکنه. این آیه نظرتون چیه؟ سوره مزمل، هم آیه 2 و 3 و 4، هم آیه 20شو بخونید، روش فکر کنید. قم اللیل الا قلیلا، بلند شو شب رو، بلند شو اندکی رو بخواب. نصفه او او انقص منه قلیلا، نصفشو بخواب یا حتی کمتر. او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، شب بلند شو قرآن بخون. یکی از نکاته شب یک وضع خاصی داره، آدم یک تمرکز خاصی داره. خدا برای شب در اون آیه 20 هم درست میفرماید که فقر او ما تیسر منه، هر چقدر میتونی از قرآن بخون. شما نمیتونید زیاد بیدار بمونید و عبادت کنید، ولی هر چقدر میتونید. و الی آخر، نکته آخر رو بگم عرضم تمام. در میان 14 معصوم، من مست و دیوانه مدهوش نابود قرآن خوندن علی ابن ابی طالب علیه السلام هم. در مورد دیگر ائمه هدا هم همین وضعیت بوده، ولی اینجوری که در مورد امیرالمومنین بوده نبوده. مثل ابر بهاری عشق میریختن، انقدر گریه میکردن موقعی وقتی که قرآن براشون خونده میشد که پیراهنشون خیس میشد. بعد پیراهن عوض میکرد، پیراهن خیس که نمیشه که. بعد از حال میرفتن میگفتن بسته دیگه، رمق ندارم دیگه، آن زیاد گریه میکنه، حال از حال جسمیش دیگه میره دیگه. خیلی گریه میکردن. فکر کنید در موردش. فرمودن که قرآن رو با حزن بخونید. قرآن با حزن نازل شده. یعنی چی این حرفا؟ چه غمیه؟ شما اگر پدر داشته باشید، مادر داشته باشید، خدای نکرده از دستشون داده باشید، بعد این پدر و مادر خیلی با شما مهربان بوده اند، غرقش میشی خاطرات پدر مادرت رو و بعد دلت میگیره دیگه، هر چی در موردش بگن گریه میکنی یا نمیکنی؟ بفرمایید. هر چی بگن در مورد قد و بالای مادر یا پدر بگن، درباره پول خرج کردنش بگن، اصلا هر چیشو بگن دیگه فرقی نمیکنه. میگه منو بردی تو حال و هوای بهترین تفسیر از این که قرآن رو باید با حزن خوند، همونی که مولوی گفت، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیدن. صدای خدا آشناس، من با او بودم، احساس میکنم منو داره بر میگردونه به خاطرات دوران زر، عالم زر، عالمی که بودم. با من حرف زد خدا، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. الان اینا داره زنده میشه برام. کم کم که قرآن همینجوری دل انسان رو باز کنه، تو کلمات کسی که به او انس داری میشنوی، بعد کارت به جایی میرسه که علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، دیگه استیحاش داری از بقیه مردم، علامت انس به خدا. ما به خدا علاقه پیدا نمی کنیم، اون علاقه‌ای که هست رو پیدا می کنیم، بیدار میشه. اصلا دیگه نمیتونیم کنارش بیام کنار. قربشو می خواهیم. حضرت امام روزی 12 مرتبه قرآن می خوند. چرا؟ نمیتونست نخونه. پیرمرد عاطفه داره، هلاک میشه. گاهی میمدن یه کارهایی رو به امام پیشنهاد میکردن، امام الان وقت اینجوری، خب 12 بار شما در روز قرآن میخونی، حالا الان یه ذره قرآن نخون. آقا ناراحت میشد امام، چرا برنامه من رو به هم میزد؟ آقا خب مگه چه برنامه هست؟ قرآن هست، شما بازم بیخونی. الان اومدن ملت مثلا چی؟ حالا از مردم رزمنده ها حرف میزنن، امام کوتاه میومد، ولی حاضر نبود. خب نمیتونه دیگه، نمیتونه. صدای قرآنشه. اینایی که به صدای یک خواننده‌ای، به صدای یک موسیقی که 20 سال پیش شنیدن، 10 سال پیش شنیدن، 5 سال پیش شنیدن دل میدن، من بهشون حق میدم. خب خوبه، آدم همینجوریه دیگه، آدمه دیگه، اونس پیدا میکنه، دلش تنگ میشه، میگه خاطره نساز، ساختی دیگه منو هلاک میکنه. حالا دیگه آدمی زاده دیگه، دل ما که سنگ نیست. حالا ببین صدای خدا بیاد، کلماتش، نامش رو بخونی چی میشه؟ آدم آب میشه دیگه. این صدا قبلا ما با این حرفا آشنا بودیم دیگه. من یه 10 ساعت این وسط حرف نزدم، یعنی حرفا رو حذف کردم. قرآن چجوری بخونیم؟ تا آخرش فکر که به قرآن بسپریم، دل که به قرآن بسپریم ما رو میبره، میبره ما رو. چند تا دعا کنم صحبت ناتمام برم. الهی همه تفریحتون قرآن بشه، الهی از قرآن خوندن لذتی ببرید. این آمین نگید ها، اگه من دارم دعاتون میکنم، ولی اگه شما آمین بگید بعد مستجاب میشه، بعد اینجوری میشه. با هیچی دیگه تفریح نمیکنی، خوش نمیگذرونی، اشکال نداره؟ بگی حالا البته اینم هستا، هیچ کس مثل شما لذت نمیبره و تفریح نمیکنه. خدایا ما رو اهل لذت بردن از قرآن قرار بده. نماز خوندن میدونید یعنی چی؟ قرآن خوندن مؤدبانه. قرآن میخونی ایستاده، بعد خم میشی. فهم حانون علی اوساطهم، امیرالمومنین میفرماد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. بعد چه میشود با آیات قرآن؟ چه میکنه یا آیات قرآن با اونها چه میکنه؟ بعد فهم حانون علی اوساطهم، دست من میبینی حانون علی اوساطهم، از وسط تا میشن در اثر شنیدن خوندن این آیات قرآن. بعد سجده میکنن، مفترشون لجباههم و کفهم و اطراف اقدامهم، تمام ارکان بدنشون رو میذارن رو زمین در اثر شنیدن اون آیه ها. وای بعد بلند میشن دوباره شروع میکنن به خوندن. خیلی جالبه این توضیح نماز در زبان امیرالمومنین علی علیه السلام. قرآن اگه راه نداد منتظر پشت در بمونید، میخواد فقط ببینه چند دقیقه میتونی منتظر بمونی، چند بار دیگه میتونی بیای، فقط همینه. راه نداد نداریم، تا بیاد از پنجره برمیدارن نگاه میکنن کی اومد، در بسته نداریم، میخوان بیشتر بهت بدن، معطلت میکنن. بگو من اینقدر میخونم تا در رو به نون باز کنیم. لقد میفرماید در 4 مرتبه در آیه کریمه قرآن این رو میفرماید که لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. 4 مرتبه در سوره قمر بخونید این رو حتما. هی تکرار میکنه خدا، من قرآن رو برای ذکر آسان کردم، آیا کسی هست متذکر بشه، متأثر بشه؟ من قرآن رو برای تأثیر گذاری روی قلب شما آماده کردم، آیا کسی هست بیاد قرآن بخونه و متأثر بشه؟ 4 مرتبه که تکرار میکنم تکون میخوره. خدا یه بار، تو خدایی یه بار بگو بس دیگه. هی تکون میده آدمو وقتی تکرار میکنه، خیلی مهمه دیگه. من واقعا اگر بخوام برای شما دعا کنم، همین دعا بسه که انشالله تو این اعتکاف انس با قرآن پیدا کنید. برای 3 روز برای انس پیدا کردن کمه، ولی دیگه اعتکاف دیگه، 3 روز معمولی که نیست. بعد امیرالمومنین کمک بکنه، حضرت زینب کمک بکنه، میدونید اینا همه بیان کمک بکنن دیگه ما رو. شما خودتون کمک کنید. خدای من نمیدونم، من میخوام از قرآن لذت ببرم دیگه، اصلا لذت های دیگه از چشمتون میفته. این کار مثلا نرو موسیقی مبتذل گوش بده دیگه معلومه دیگه، تو که گوش نمیدی که، اصلا نمیتونی گوش بدی. نرو بنشین حرف مفت بشنو، بله اصلا نمیری، چی میشه انسان؟ خدا که ما رو خلق نکرده اذیت بشیم، ما الان داریم اذیت میشیم. ما الان بهشت نرفتیم، هنوز بهشت نیست که، اینجا داریم اذیت میشیم. ما میتونیم قور بزنیم سر خدا یا نه؟ بگید. روتون انقدر بچه مذهبی هستید روتون نمیشه قور بزنید سر خدا. نه، ما میتونیم قور بزنیم. خدا که چی مثلا ما رو آورد اینجا؟ که انشالله خوب بشیم بعدن. خب تو این مدت پدرمون در بیاد چی؟ که انشالله خوب بشیم بعدن. من قور میزنم اینا بچه های خیلی خوبی هن. خدا میفرماد دیوان من برای تو آماده کردم، لذتی که تو بهشتم همینه، لذتی که اگه بچشی تازه بهشتو میخوای، چون تو بهشت بیشترش هست. قرآن بخون. بله، همه چی نقده. اونی که تو بهشت هست چی؟ بیشتر همینه. نسیه نداریم ما. مثلا جزای نسیه، پاداش نسیه. نسیه من نمیخوام. شما که خدا میدونی ما آدم ها همه دنبال نقدیم. منم نقد کردم. خدا زحمت بکشی بهش میرسی. از خدا بخواید به لذت قرآن، به انس با قرآن برسید. و الى آخر و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.